بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. دکتر حسینی هستم، مدرس درس حقوق مدنی در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در خدمت شما عزیزان هستم با توضیح مطالب حقوق مدنی به صورت یک مرور سریع و بیان نکات مهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. دکتر حسینی هستم، مدرس درس حقوق مدنی در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در این فایل صوتی مباحث حقوق مدنی 6 رو که در رابطه با عقود معین هست آغاز میکنیم و در این فایل عقد بیع رو من خدمت شما عزیزان تدریس میکنم. مباحث عقد بیع از ماده 338 تا 395 قانون مدنیه. ماده 338 بیان میکنه بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. اوصاف بیع چی هست؟ اولا بیع یه عقد تملیکیه نه عهدی. در مورد تمام انواع عین هم تملیکیه، نه فقط عین معین. هم عین معین، هم کلیه در معین و هم کلیه فی الذمه. با این تفاوت که در مورد عین معین تملیک به محض عقد صورت میگیره، اما در مورد عین کلیه فی الذمه یا همون کلی و عین کلیه در معین یا بگیم در حکم عین معین، زمینه اصلی و سبب تملیک عقد هست و تعیین مصداق شرط انتقال مالکیت در بیعه. ولی به هر حال بیع عین کلی و بیع عین کلی در معین هم مثل بیع عین معین بیع تملیکیه، هرچند که لحظه تملیک در عین معین با کلی فی الذمه و کلی در معین یکی نیست. وصف بعدی بیع اینه که بیع عقد لازمه نه جایز، وصف بعد معوض نه رایگان، وصف بعد مبتنی بر مقابل است نه مسامحه، وصف بعد مبیع باید عین باشه ولی ثمن لازم نیست عین باشه، وصف بعد اصولا عقد بیع یه عقد رضاییه و استثناءً بیع صرف عقد عینیه، و بیع املاک ثبت شده طبق نظر مرحوم دکتر قادوزیان عقد تشریفاتیه. ولی نظر درست‌تر که در مدنی 3 هم بهش اشاره کردیم اینه که بیع املاک ثبت شده هم یک بیع رضاییه طبق نظر شورای نگهبان. کلمه تملیک به معنای مالک کردن کسی است و کلمه تملک که نتیجه تملیک هست به معنای مالک شدنه. بر طبق قانون مدنی و ماده 338 مبیع حتما باید عین باشه، اما مطابق نظر مرحوم دکتر قادوزیان بیع اموال غیر مادی مثل سرقفلی، حق تعلیف، حق اختراع، علامت تجارتی و صنعتی هم صحیحه. مبیع نمیتونه منفعت باشه. مبیع میتونه عین معین باشه یا بگیم خارجی یا بگیم شخصی اسمای دیگرش، و ممکنه عین کلی در معین باشه یا بگیم در حکم عین معین، و ممکنه کلی باشه یا همون کلی فی الذمه. اگر مبیع عین معین باشه میتونه مال مثلی باشه یا مال قیمی باشه، اما اگر مبیع در حکم عین معین باشه یا کلی فی الذمه باشه فقط باید مال مثلی باشه نه مال قیمی. مبیع عین معین و مبیع در حکم عین معین یا همون کلی در معین حتما باید در زمان عقد موجود باشه، اما مبیع کلی فی الذمه میتواند در زمان عقد موجود باشه و در ملکیت فروشنده باشه و میتواند در زمان عقد فروشنده مالک اون نباشه و بعد از عقد یک مصداقش رو بخره، جور کنه، فراهم کنه و به خریدار بده. کلمه بی در تعریف عقد بی در ماده 338 تملیک این به عوض معلوم، کلمه بی این کلمه نشون دهنده معوض بودن بی هست. حرف به در ماده 338 در واقع باء مقابله در زبان عربی هست، یعنی در برابر، در مقابل. خب آثار تقابل عوضین و مقابله عوضین در مقابل هم، یعنی مبیع و ثمن در مقابل هم، آثارش چیه در عقد معوض مثل بیع؟ اولین اثر اینه که اگر تعهد به یکی از دو عوض باطل بشه، تعهد عوض دیگر هم باطل میشه و از بین میره. دومین اثر این که حق حبس وجود داره که در ماده 377 قانون مدنی بیان شده. سومین اثر این که با طرف یکی از عوضین تعهد به ادای عوض دیگر هم منحل میشه طبق ماده 387 قانون مدنی که بیانگر زمان معاوضی هست. و چهارمین اثر این که عدم تعادل اقتصادی بین عوضین به صورت فاحش موجب خیار قبر میشه که احکامش در مواد 416 تا 421 قانون مدنی بیان شده. لفظ دیگه که در ماده 338 اومده عبارت عوض معلوم هست که منظور ثمن هست. ثمن میتونه عین، منفعت، حق یا انجام کار و خدمات باشه. و کلمه معلوم درسته که بعد از کلمه عوض اومده و عوض معلوم تشکیل دهنده ثمن هست، اما خب مبیع هم باید معلوم باشه. معلومیت رو در مدنی 3 بحث کردیم، یعنی مقدار، وصف و جنس مورد معامله باید معلوم باشه. شیوه معلوم بودن در عین معین از دو طریق هست، مشاهده یا ذکر در عقد، ولی در عین کلی از یک طریق هست، از طریق ذکر در عقد. البته لزومی به ذکر در اسناد عقد نیست، حالا چه برای عین معین و چه برای عین کلی. مهم اینه که در خود عقد، در خود قرارداد، توافقی که در عالم اعتبار پدید میاد و طرفین نیتشون رو ابراز میکنن مشخص باشه، در عین معین از طریق مشاهده یا ذکر در عقد و در عین کلی ذکر در عقد. ولی اگر در اسناد عقد هم ذکر بشه، مثبت ذکر در عقدم هست به صورت یک اماره قضایی. خب یک مسئله رو مطرح میکنیم و ببینیم جواب چی میشه. علی و حسین با هم قراردادی منعقد میکنن و عوضین این قرارداد عبارت است از دو خودرو. قرارداد منعقده به وسیله اونها بر اساس چه معیاری تعیین ماهیت میشه؟ یعنی آیا قراردادی که اینها بستن بیع بوده یا معاوضه؟ اولین معیار برای تشخیص نوع قرارداد که در مدنی 3 هم بهش اشاره کردیم قصد مشترک طرفینه. اما اگر قصد مشترک اونها مشخص نبود، میگیم معامله کالا به کالا معاوضه است، مثل همین مثالی که الان من خدمت شما عرض کردم، و معامله کالا در برابر پول بیعه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. عرض کردیم که در ماده 338 مبیع باید عین باشه طبق قانون مدنی، هرچند که مرحوم دکتر کاتوزیان میفرمایند بیع اموال غیر مادی هم درسته. قانون میگه مبیع باید عین باشه، نتیجه میگیریم که مبیع نبایستی منفعت باشه و اگر مورد معامله منفعت شد، آنچه واقع شده اجاره است نه بیع. خب اینجا لازم هست که ماهیت اجاره به شرط تملیک رو توضیح بدیم، یعنی عقد اجاره ای که همراه با وعده بیع در آینده است. اجاره به شرط تملیک بر دو گونه منعقد میشه. نوع اول، اجاره ای که همراه با وعده فروشه، به این صورت که مستاجر اقساط اجاره بها رو میده و در مدت اجاره مورد معامله به مستاجر منتقل نشده و متعلق به مالک هست. منتها اگه مستاجر بخواد در پایان مدت اجاره با پرداخت بقیه ثمن میتونه مورد اجاره رو تملک بکنه. نوع دوم اجاره به شرط تملیک جاییه که اجاره ای منعقد بشه که به تملیک منتهی بشه، به این صورت که مالی به اجاره داده میشه و در اون شرط میکنن که پس از پایان اجاره و با پرداخت آخرین اجاره بها مورد اجاره به مستاجر انتقال پیدا بکنه. مستند این نوع اجاره به شرط تملیک ماده 13 آیین نامه شورای پول و اعتبار هست. نکته ای که لازمه این که اجاره به شرط تملیک در هر دو قسمش که عرض کردم خدمتتون، یک عقد اجاره با یه شرط نتیجه است و اون شرط نتیجه تملیک عین مستاجره به مستاجر هست. نکته بعد این که اگر ثمن معامله سوری و ناچیز باشه، به حدی که عرفاً به حساب نیاد، چیزی که واقع شده بیع نیست بلکه هبه یا صلحه. اگر هم معلوم بشه که قصد مشترک طرفین در چنین حالتی بیع بوده، بیع باطله. که البته نکته مشابه همین رو ما در مدنی 3 گفتیم، به این بیان که اگر عوض بسیار ناچیز و کمبها باشه، به گونه ای که شایبه رایگان بودن عقد بره، قراردادی که واقع میشه معوض نیست بلکه رایگان هست و احکام عقد رایگان رو داره. اگر فردی تعدادی ابزار آلات رو مهیا بکنه و به فرد دیگه بده تا با اون یه وسیله براش بسازه و سپس به نفر اول تسلیم بکنه، آنچه که واقع شده بیع نیست بلکه عقد اجاره اشخاص هست. اما اگر فردی به دیگری سفارش بده که برای او کالایی رو آماده کنه و بسازه و سپس مجموع کالای ساخته شده رو بهش انتقال بده، عقد واقع شده تابع احکام بیع هست، مگر اینکه ارزش مصالح متعلق به فرد سازنده در برابر کار و عمل کردی که روی اون مصالح انجام داده ناچیز باشه، که در این صورت ارزش کار بسیار بسیار فراوانتر از ارزش ابزارالاته و در این صورت عقد واقع شده اجاره اشخاص نه بیع. مثال بعد، اگر یه مال به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار فردی گذاشته بشه و اقساطی از اون فرد گرفته بشه و توافق بر این باشه که در موعد آخرین قسط و پس از پرداخت آخرین قسط اون مال به ملکیت اون طرف در بیاد، آنچه که واقع شده عقد بری هست، اما اگر توافق دهنده مال و گیرنده بر اون باشه که پس از پایان اقساط مجدداً در رابطه با انتقال کالا با هم صحبت کنن، در این صورت قرارداد واقع شده اجاره است نه بیع. این مثال هایی که من خدمت شما عزیزان عرض کردم اهمیت داره از این لحاظ که در آزمون یک مثال و کیسی رو بیان میکنن، بعد سوال میکنن که قرارداد و عقدی واقع شده یا نه، و اگر واقع شده ماهیتش چیه. مطلب بعدی، بیان ماده 339 قانون مدنیه. این ماده بیان میکنه پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد. سوالی که مطرح میشه این که بیع املاک آیا به ایجاب و قبول واقع میشه و بیع رضاییه یا تشریفاتیه و علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به تشریفات تنظیم سند هم داره. مرحوم دکتر کاتوزیان بین بیع املاک ثبت نشده با بیع املاک ثبت شده تفاوت قائل شدن. ایشون معتقدند که در مورد املاک ثبت نشده ضمانت اجرای تنظیم سند رسمی و ثبت در دفتر املاک این هست که سند عادی در دادگاه پذیرفته نشه و تشریفات ثبت برای اثبات عقده نه برای وقوع عقد. به عبارت دیگه چنین بیعی بیع رضایی هست و ثبت از جهت اثباتی در دادگاه براش نیازه نه از جهت ثبوتی و برای تحقق. به همین خاطر اگر خوانده به وقوع بیع اقرار بکنه، دادگاه بعد اون رو به عنوان دلیل بپذیره و در واقع بیع در عالم ثبوت واقع شده، در عالم اثبات هست که نیاز به تنظیم سند داره. اما بیع املاک ثبت شده از نظر مرحوم دکتر کاتوزیان با استناد ماده 22 قانون ثبت یه عقد بیع تشریفاتیه و تحققش منوط به تشریفات ثبته و مطابق رأی دیوان عالی کشور صرف قباله عادی یا پیشنویس سند رسمی که به امضای طرفین نرسیده است مثبت وقوع بیع نیست. توجه کنید که این قسمت سخن مرحوم دکتر کاتوزیان که بیانگر تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده است الان دیگه در آزمون ملاک قرار ندید، چون نظر شورای محترم نگهبان بر این بود که بیع املاک بیع تشریفاتی نیست و وقوع اون در عالم ثبوت منوط به انجام تشریفات نیست. و البته در درس مدنی 3 هم در فایل صوتی عرض کردم که بیع املاک طبق نظر استاد عزیزم جناب دکتر صفایی بیع تشریفاتی نیست و سب جزء تشریفات وقوعش نیست. پس الان باید این نظر رو ملاک قرار بدیم. بخش اخیر ماده 339 قانون مدنی بیانگر معاتات هست و معاتات در همه عقود جز نکاح راه داره. مطلب بعد ماده 340 قانون مدنیه که بیان میکنه در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد. منظور از کلمه صریح در این ماده روشن و بدون ابهام هست و منظورش این نیست که فقط باید لفظ بیع به کار بره. ممکنه ابراز اراده با نوشته، با عمل یا با اشاره صورت بگیره که اینها رو در مدنی 3 هم گفتیم. منتها باید آشکار، روشن و بدون ابهام باشه. مطلب بعد ماده 341 قانون مدنیه که بیان میکنه بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تعدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود. بر اساس این ماده میتونیم اقسام بیع رو از جهت حال یا مؤجل بودن مبیع یا ثمن به 4 قسم تقسیم کنیم. قسم اول اینه که مبیع حاله، ثمن هم حاله، که به این بیع میگن بیع نقد و حکم بیع نقد صحیحه. قسم دوم اینه که مبیع مؤجل و مدت داره و ثمن حاله، که به این قسم گفته میشه بیع سلف یا سلم. سلف به معنای پیش فروش، سلم به معنای پیش خرید، دو روی سکه است، که چنین بیعی هم صحیحه. قسم سوم مبیع حاله، ثمن مؤجل و مدت داره، که اسم بیع نسیه هست و چنین بیعی هم صحیحه. قسم چهارم مبیع مؤجله، ثمن هم مؤجله، یعنی هر دوی مبیع و ثمن مؤجل و مدت دار هستند و البته کلیه فی الذمه هم هستند نه عین معین، که توی چنین حالتی عنوان بیعمون کالی به کالی هست و حکمش در حقوق مدنی طبق نظر مرحوم دکتر کاتوزیان صحیحه. اما همین بیع در متون فقه طبق نظر برخی اساتید و فقها باطل هست. پس تعریف بیع کالی به کالی این شد: بیع مبیع کلی مدت دار در برابر ثمن کلی مدت دار. خب یک نکته که لازم من خدمت دوستان عرض کنم کلمه مؤجل هست. معجل وقتی با واو همزه نوشته بشه به معنای عجلدار و مدددار، اما اگر با عین نوشته بشه معجل، این به معنای فوری و حال و نقده. نکته بعد این که در فقه شرطه که در معامله سلف یا سلم، بیع سلف یا سلم، سمن مقبوض فی المجلس باشه، ولی در قانون مدنی چنین شرطی بیان نشده و مرحوم دکتر کاتوزیان هم می‌فرمایند که در بیع سلف یا سلم لازم نیست که سمن در مجلس معامله قبض بشه تا بیع صحیح باشه. سمن میتونه بعد از مجلس یا در مجلس به قبض بایع در بیاد. نکته بعد این که بیع دین به دین باطل هست، هم در فقه هم در حقوق مدنی. بیع دین به دین یعنی حالتی که هر دو عوض، هم مبیع هم سمن، قبل از عقد بیع دین باشند. پس اگر یکی از دو عوض یا هر دو عوض بر اثر عقد بیع تبدیل به دین شدن، این رو دیگه بیع دین به دین نمیگیم. بیع دین به دین منع صریح شرعی داره. در رابطه با تقسیم بندی که الان خدمتتون عرض کردم در مورد اقسام چهارگانه بیع، توجه کنیم که یه سری قواعد در مورد عجل و مدت لازم الرعایه است. قاعده اول این که اگر عجل تسلیم هر کدام از عوضین مجهول باشه، یعنی معلوم نباشه که این عوضین کی میخواد تسلیم بشه، این جهل به عجل تسلیم عوض موجب جهل به خود عوضین میشه و باعث بطلان عقد بیع میشه. البته توجه کنید منظورمون از مجهول بودن زمان تسلیم عوض این نیست که زمان تسلیم عوض رو در قرارداد نگن، چون اگر نگن که تسلیم عوض بعد با استناد به ماده 344 قانون مدنی به صورت حال و فوری صورت بگیره و بیع میشه بیع نقد اگر هر دو عوضش حال باشه یا زمانی براش تعیین نکنن. منظور ما اینه که زمان تعیین بکنن، ولی زمان یک زمان مشخص فیکسی نیست، یک معیار ثابتی نداره. مثلا بگن زمانی که اولین باران در سال 1398 نازل بشه از آسمان، خب این معلوم نیست کی هست. قاعده دوم این که اگر مدت عجل عرفاً مضبوط و مشخص باشه، قرارداد صحیحه و عجل عرفی هم لازم الرعایه است. قاعده بعد این که اگر عجل و مدتی قرار داده بشه که احتمال کم و زیاد در اون بره، مثل این که بگن مبیع هنگامی تسلیم بشه که درختان انار شکوفه بزنه، اینجا هم باز عقد باطله، به خاطر اینکه چنین عجلی مجهول محسوب میشه و جهل به عجل موجب جهل به عوضین میشه. لفظ مطلق در ماده 341 یعنی بیعی که قید و شرط در اون نباشه و مشروط یعنی بیع همراه با شرط ضمن هم. مطلب بعد رو در قالب یک سوال خدمتتون عرض میکنم. اگر حسین پیشنهاد فروش یک تلفن همراه یا یک یخچال رو به مبلغ 4 میلیون تومان به علی بده و علی یکی از این دو پیشنهاد رو به نحو مردد قبول کنه، بیع چه حکم داره؟ بیع باطل هست به خاطر اینکه مورد معامله مردد هست که تلفن همراه باشه یا یخچال. حال اگر در همین مسئله حسین دو ایجاب رو نسبت به این دو تا مال بیان بکنه، ایجاب فروش یک تلفن همراه به مبلغ 4 میلیون تومان و ایجاب فروش یک یخچال به مبلغ 4 میلیون تومان به علی بده و علی یکی از دو پیشنهاد رو به نحو معین بپذیره، عقد نسبت به همون واقع میشه. نکته بعد این که تعیین اوصافی که در قصد مشترک انگیزه اصلی معامله هست و در ارزش مبیع اثر داره لازم هست تا مورد معامله معلوم بشه و عقد صحیح باشه. اما در مدنی سه هم عرض کردیم که تعیین همه اوصاف فرعی و جزئیات در قرارداد لازم نیست، مگر اینکه طرفین انعقاد عقد رو منوط به بیان تمام فروعات و جزئیات بدونن. مطلب بعد رو در قالب مثال میگم. حسین با یک ماشین وارد پمپ بنزین شده و با مأمور پمپ بنزین صحبت میکنه که باک ماشین او رو از بنزین پر کنه. مأمور پمپ بنزین 50 لیتر وارد باک میکنه. آیا عقد بیع واقع شده؟ در اینجا به هر اندازه که کالا تسلیم بشه، یعنی به هر اندازه که بنزین وارد باک بشه، بیع به معاطات و دادوستد واقع شده و قبل از وارد کردن بنزین در باک تعهد به انتقال رخ داده نه بیع. مطلب بعد رو در قالب یک مثال خدمتتون عرض میکنم. حسین در حال رفتن به مقصدی هست، در بزرگراه در حال حرکت هست در اتومبیلش، مشاهده میکنه که یک میوه فروش در جنب راه در جنب بزرگراه ماشینی رو پارک کرده و پلاستیک های پرتقال داره. حسین از ماشین پیاده میشه و سراغ این میوه فروش میره و میگه یکی از این کیسه ها رو میخوام. اگر فروشنده اظهار کنه که این کیسه 2 کیلو پرتقال داره، شرط معلوم بودن مبیع تحقق پیدا کرده یا نه؟ جواب اینه که بله، به خاطر اینکه مشتری به اخبار و خبر دادن بایع اعتماد داره. اگر در همین مسئله حسین به فروشنده گفته باشه به شرطی پرتقال میخرم که قرمز رنگ باشه، آیا همین که فروشنده چنین قراردادی را بپذیره در اندراج شرط کفایت میکنه؟ جواب اینه که بله. و اگر چنین حالتی نداشت، حسین با استناد به خیار تخلف از شرط صفت، ماده 235 قانون مدنی میتونه معامله رو فسخ کنه. مطلب بعد در مورد ماده 344 قانون مدنیه که بیانگر اصل حال بودن و فوری بودن تسلیم عوضینه. البته ماده 490 قانون مدنی در بند 3 در عقد اجاره، اون هم اصل حال بودن رو داره بیان میکنه. مطلب بعد ماده 345 قانون مدنیه که بیان میکنه هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشند. خب در اینجا هم اهلیت قانونی و هم اهلیت تصرف برای طرفین معامله بیان شده. از نظر مرحوم دکتر کاتوزیان بهتره به جای اهلیت در تصرف، اختیار تصرف بیان میشد. زیرا بحث اختیار تصرف در مورد انسانهایی مطرح میشه که اهلیت دارن. مصداق اونهایی که اختیار تصرف ندارن کیا هستن؟ ورشکسته، صاحبان اموالی که مالشون در مقام اجرای حکم توقیف شده یا مالشون تأمین خواسته شده، بیع وکیل در خارج از حدود اختیارش و عقدی که وکیل برخلاف غبطه و مصلحت موکلش منعقد میکنه، که در این زمینه میشه به مواد 667، 1073 و 1074 قانون مدنی مراجعه کرد. مواد 346 و 347 هم دوستان ملاحظه کنند. نکته ای که لازم به ذکر این که لفظ نافذ نیست در قانون مدنی که در ماده 346 هم اینجا بیان شده، گاهی به معنای غیر نافذ بودنه، مثل مواد 346، 247، 764، و گاهی به معنای باطل بودنه، مثل ماده 837 قانون مدنی، که این رو دوستان میتونن عنایت داشته باشه. مطلب بعد ماده 348 قانون مدنیه که در رابطه با مبیع و شرایط اون مطالبی رو به ما بیان میکنه. ماده 348 بیان میکنه به یه چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد. نکاتی رو سابقاً در مدنی 3 در مورد شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله خدمت دوستان عرض کردیم. الان اینجا اضافه میکنیم که خرید و فروش اموال عمومی که در مواد 23 تا 27 قانون مدنی به اون پرداخته شده، مال وقف که در ماده 349 قانون مدنی بیان شده و مال مرهون و اسلحه و اشیاء عتیقه ممنوع است. و توجه کنیم که قدرت بر تسلیم با توجه به توان تسلیم انسانی متعارف برای صحت و نفوذ به این مورد ارزیابی قرار بگیره. مطلب بعد ماده 349 قانون مدنی هست. این ماده بیان میکنه بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف و علیهم تولید اختلاف شود، به نحوی که بیم سفک دماغ رود یا منجر به خلابی مال موقوف گردد، و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر هست، که در واقع منظور مواد 88 و 89 قانون مدنیه. منظور از سفک دماغ همون قتله، نه هر جنایتی و هر خونریزی. نکته بعد این که مالی رو میشه به رهن گذاشت که قابل نقل و انتقال قانونی باشه، لذا مال وقفی رو نمیشه به رهن داد و رهنش باطله، اما اجاره عین موقوفه جایزه. سوال: حسین، حسن و رضا موقوفون علیهم یه موقوفه هستن. متولی وقف مشاهده میکنه که بین موقوفون علیهم اختلاف افتاده، به نحوی که آینده ممکنه قتلی بین اینا رخ بده. او با اخذ مجوز از دادگاه مال وقفی رو میفروشه و ثمنش رو میگیره. آیا نظام وقف در مورد ثمن مال وقفی هم جاریه؟ جواب اینه که بله. باید با استناد به ماده 90 قانون مدنی این ثمن به اقرب به غرض واقف مصرف بشه. دوستان توجه کنن، این که ما در خصوص مواد قسمت بی بعضی از این مواد رو زیاد توضیح نمیدیم، دلیلش این هست که اینا رو در مدنی 3 قبلا باز کردیم. دلیلش اصلا این نیست که این ماده ها توضیح نداره یا مهم نیست. ما نکاتی رو الان عرض میکنیم که قبلا در مدنی 3 باز نشده. مطلب بعد ماده 350 قانون مدنی هست. مبیع ممکن است مفروض باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزا، و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. گفتیم در بیع کلی در معین و کلی فی الذمه مبیع به محض عقد ملکیت خریدار در نمیاد، بلکه مالکیت از لحظه تعیین مصداق مورد معامله و گاهی با تسلیم آن که نوعی تعیین هست صورت میگیره. این عمل به وسیله فروشنده صورت میگیره یا به وسیله نماینده فروشنده که از جمله نمایندگانش میتونه خریدار باشه. و البته قبلا در مباحث مدنی دو گفتیم گاهی مورد معامله در بیع کلی در معین به صورت قهری و اجباری تعیین مصداق میشه. مثلا فرض کنید که حسین 4 صندلی از 10 صندلی موجود در کلاس رو به فردی بفروشه و قبل از اینکه 4 صندلی رو تعیین بکنه 6 صندلی از 10 صندلی موجود در کلاس آتیش بگیره. خب در اینجا 4 صندلی باقی مونده و همین 4 صندلی باقی مونده به طور قهری و قطعی تعیین مصداق شده و به ملکیت خریدار در میاد و خریدار میتونه اونها رو برداره بره. اگر در همین مثال 8 صندلی از 10 صندلی بسوزه، 2 صندلی باقی مونده به خریدار تعلق گرفته و تعیین مصداق به طور قهری صورت گرفته و عقد بیع نسبت به 2 صندلی که تلف شده و تسلیم نشده طبق ماده 387 قانون مدنی منفسخ میشه و خریدار حق داره که بیع رو با وضعیت موجود در برابر ثمنی که به 2 صندلی موجود تعلق میگیره بپذیره یا عقد بیع رو نسبت به مبیع موجود فسخ کنه با استناد به خیار تعویض صفقه. در همین مسئله اگر تمام 10 صندلی آتیش گرفته بود عقد بیع منفسخ میشد و اگر قبل از انعقاد عقد بیع تمام 10 صندلی آتیش گرفته بود و در حین بیع موجود نبود عقد بیع به دلیل فقدان موضوع باطل بود. این مطالبی که عرض کردم از مواد 441 قانون مدنی در مورد خیار تعویض صفقه و ماده 361 قانون مدنی در مورد بطلان بیع عین معینی که موضوعش در زمان عقد وجود نداره برداشت میشه و بیع کلیه در معین هم در این زمینه حکم بیع عین معین رو داره. ماده 351 رو قبلا توضیح دادیم، ماده 352 و 353 رو هم در مدنی 3 توضیح دادیم. الان میریم سراغ ماده 354. ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید، در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت. نکاتی لازم به ذکر. اول اینکه اگر نمونه مورد معامله مشخص شده نیازی به ذکر مقدار و اوصاف دیگه نیست و شناختن و دیدن نمونه کافیه. حالا اگه اوصاف مبیع در قرارداد با نمونه مخالف باشه، ترجیح با ویژگی های نمونه است یا ترجیح با اوصاف مذکور در قرارداده؟ مرحوم دکتر کاتوزیان میفرمند که این تابع اوضاع و احواله و ممکنه در یک قرارداد با قرارداد دیگه وضعیت متفاوت باشه که ترجیح رو به اوصاف مذکور در عقد بدیم یا به ویژگی های نمونه. نکته دوم این که اگر بیع با نمونه باشه و فروشنده کالا رو به خریدار تسلیم کنه، آیا خریدار فرصتی برای بررسی انطباق کالا با نمونه معرفی شده داره؟ در این حالت یه شرط ضمنی وجود داره که تسلیم زمانی صورت میگیره که خریدار امکان و فرصت متعارف برای تطبیق نمونه با کالای تسلیمی داشته باشه و تا اون موقع خریدار میتونه پرداخت ثمن رو به تأخیر بندازه مگر اینکه جور دیگه در قرارداد توافق کرده باشه. سوال: آیا در ماده 354 قانون مدنی لازمه بین مبیع معین با مبیع کلی در معین تفکیک قائل بشیم یا نه؟ پاسخ مثبت. به خاطر اینکه اگر مبیع عین معین بود و طبق نمونه نبود، با استناد به ماده 410 قانون مدنی، خیار رؤیت و تخلف از وصف برای خریدار پدید میاد. اما اگر مبیع کلی بود و مطابق نمونه نبود، مشتری میتونه الزام فروشنده رو به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواد، ولی حق برهم زدن عقد به صرف تخلف رو نداره، طبق ماده 414 قانون مدنی. و فقط وقتی حق فسخ معامله رو پیدا میکنه که الزام فروشنده به تسلیم مبیع مطابق نمونه ممکن نباشه و به وسیله دیگه هم نشه مبیع رو تعیین کرد، در اینجا حق فسخ با استناد به خیار تعذر تسلیم هست. سوال بعدی: علی قراردادی با حسین منعقد میکنه. در این قرارداد فروشنده که علی هست نمونه‌ای برای معرفی مبیع ارائه میده، ولی اوصاف مبیع اصلی در عقد ذکر نمیشه. نمونه قبل از تسلیم تلف میشه. در این حالت در اختلاف طرفین در اینکه اوصاف کالا چه بوده حق با کیه؟ خب در این عقد فروشنده بر اساس ماده 279 قانون مدنی بعد مصداقی از کلی رو انتخاب بکنه که عرفاً معیوب نبوده، ولی لازم هم نیست که از فرد اعلای اون کلی ادا کنه، یعنی مصداق متوسط الحال، و خریدار هست که مدعی وصف خاص و ویژه کالا و مبیع هست و اونه که باید این وصف خاص و ویژه کالا و مبیع رو اثبات بکنه. مطلب بعد ماده 355 قانون مدنی هست. این ماده بیان میکنه که اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میتواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه ترازی نمایند. در همین زمینه بایستی ماده 384 قانون مدنی هم ملاحظه بشه. این ماده بیان میکنه هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تعدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید، و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است. تفاوت مواد 355 با 384 قانون مدنی بسیار کنکوری، اهمیت دار و قابل توجه است. این تفاوت‌ها رو من خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. ماده 355 در رابطه با مبیع و ثمنی حرف می‌زنه که هر دو کل تجزیه ناپذیر هستند، در حالی که ماده 384 در رابطه با مبیع و ثمنی صحبت می‌کنه که هر دو کل تجزیه پذیر هستند و جزء جزء مبیع در برابر جزء جزء ثمن قرار گرفته، در حالی که در ماده 355 یک کل در برابر یک کل بدون توجه به اجزاش قرار گرفته. در ماده 355 مبیع به شرط مقدار معین فروخته شده، یعنی به شرط صفت، شرط کمیت و مقدار معین فروخته شده و مقدار جنبه فرعی داره و یک صفته و در قالب شرطه. اما در ماده 384 مقدار معین جزء مفاد عقد هست، نه در قالب شرط، و مقدار در ماده 384 جنبه اصلی و تعیین کننده میزان تعهد فروشنده است و نمودار ارزش مبیع هست. در ماده 384 از مبیع نام برده شده و اطلاقش میتونه شامل منقول و غیر منقول هر دو بشه، در حالی که در ماده 355 از ملک نام برده و ملک ظهور در مال غیر منقول داره. اما مرحوم دکتر کاتوزیان میفرمایند که ماده 355 هم شامل ملک و مال غیر منقول میشه و هم شامل مال منقول. در ماده 355 ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت حق فسخ هست که برای متضرر وجود داره، اما از این که متضرر بایع باشه آنجا که مورد معامله بیشتر از صفت شرط شده رو ارزش داره و دارا هست، یا این که متضرر مشتری باشه آنجا که مورد معامله مادون صفت شرط شده رو دارا هست، و فقط یک حق وجود داره، اونم حق فسخ. در حالی که در ماده 384 ضمانت اجرای تخلف از مقدار معین دو حق هست که برای متضرر وجود داره، نه یک حق مثل ماده 355. دو حق وجود داره و متضرر هم یک نفره، فقط مشتریه، نه مثل ماده 355 که دو نفر بود، هم مشتری هم بایع. مشتری در ماده 384 حق داره که یا بیع رو با استناد به خیار تبعوض صفقه فسخ کنه، یا عقد بیع رو با همین وضعیت بپذیره و ثمن مبیع موجود رو بپردازه، در حالی که در ماده 355 فقط یک حق بود، حق فسخ، اون هم برای هر دو نفر میتونست باشه، یا برای مشتری یا برای بایع، در حالی که در ماده 384 تنها یک نفر حق بهش داده شده و یک نفر متضرره و اون مشتریه، اما اون متضرر که مشتریه یکی از این دو راه رو میتونه انتخاب بکنه، یک حق نداره، یا قبول وضعیت موجود یا فسخ معامله. مستند حق فسخ در ماده 355 خیار تخلف از شرط صفته، ولی در ماده 384 خیار تبعوض صفقه است. اگر بخوایم در قالب یک مثال این دو ماده رو باز کنیم، اگر زمینی در روستای دورافتاده‌ای باشه که معیار سنجش ارزش اون زمین متر به متر آن نیست، بلکه کلیت زمین ارزش داشته باشه نه جزء جزءش، و فروشنده بیاد زمینش رو به صورت یک کل بفروشه به خریدار در ازای یک ثمن، و شرط مساحت معینی هم برای این زمین بشه، اینجا اون اندازه و مساحت معین که وصف هست و شرط صفت هست یک جنبه فرعی داره، و اگر تخلف بشه از مقدار مساحتی که در شرط آمده متضرر که یا بایع هست یا مشتری حق فسخ معامله رو داره. این مثال ماده 355 قانون مدنیه. اما در نظر بگیرید که 100 کیلو گندم از سوی فروشنده میخواد به مشتری فروخته بشه از قرار هر کیلو 1000 تومان. فلذا 100 کیلو گندم در برابر 100 هزار تومان ثمن فروخته میشه. اینجا هر یک کیلو مبی 1000 تومان از 100 هزار تومان ثمن رو در مقابل خودش داره. پس جزء مبی در مقابل جزء ثمنه. و عدد 100 که مقدار مبی هست در قالب شرط نیامده، بلکه در مفاد عقد بیان شده. اینجا اگر تخلف صورت بگیره و مثلا معلوم بشه که مبی 80 کیلو هست، مشتری میتونه با استناد به خیار تبعوض صفقه معامله رو فسخ کنه، یا اینکه عقد بیع رو نسبت به همین 80 کیلو در برابر ثمنی که به این 80 کیلو تعلق میگیره بپذیره. این مثال ماده 384 قانون مدنیه. و البته اگر مبی مقدارش از 100 کیلو بیشتر بود، زیاده طبق ماده 384 قانون مدنی متعلق به بایع هست. مطلب بعد توضیح ماده 385 قانون مدنیه که این ماده هم شامل مبیع منقول میشه هم غیر منقول. این ماده بیان میکنه اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت. مجرای ماده 385 قانون مدنی اونجا هست که تجزیه مبیع باعث ضرر میشه و به شرط مقدار معین فروخته شده. باز اینجا هم شرط صفت هست. حتی مرحوم دکتر کاتوزیان در حاشیه 2 این ماده، این ماده رو انتهای حاشیه 2 بحثش رو ربط میده به ماده 355. نه اینکه ربط مستقیم باشه، ولی شماره ماده 355 رو میده. گویا همین ماده و هم ماده 355 دوتاش از یه مبنا داره استفاده میکنه. در دوتا شرط مقدار معینه، در دوتا شرط صفته، در دوتاش حق فسخ در نظر گرفته شده، اونم برای دو نفر، یا برای بایع یا برای مشتری، دقیقا مثل ماده 355. و خیاری هم که وجود داره خیار تخلف از شرط صفت هست. در ماده 355 در صورت زیادی مبیع، مقدار زیادی هم جزء مبیعه و به خریدار تعلق داره نه فروشنده، و البته فروشنده حق فسخ داره فقط، ولی حق اخذ ثمن زیادتر از ثمن مذکور در عقد نداره. و در صورت نقصان مبیع، خریدار هم حق کاستن از ثمن رو نداره و ثمن تماما به ملکیت فروشنده در میاد و خریدار فقط حق فسخ داره. البته در ماده 384 دیدیم که اگر مبیع زیادتر از مقدار معین بود، زیاده مال خریدار نیست بلکه مال بایع هست. این تفاوت ها رو دوستان دقت کنن که در تست خیلی اهمیت داره. مطلب بعد ماده 149 قانون ثبته که مخصص ماده 384 قانون مدنیه. این ماده چی رو میگه؟ چی بیان میکنه؟ این ماده بیان میکنه نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذی‌نفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراردادی نشده باشد، اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی‌نفع اختار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. ادامه ماده هم متنیه که دیگه من اون رو لازم نمیبینم الان بخونم، به علاوه تبصره‌ای که هست. مجرای این ماده کجاست؟ اگر مبیع ملک باشه و سابقه ثبتی داشته باشه و به عنوان یک کل تجزیه ناپذیر معامله بشه و در عین حال ثمن به تناسب مقدار این کل تعیین شده باشه، پس قصد مشترک طرفین اینه که اینها کل مبیع رو میخوان، نه بخشش رو به صورت جدا جدا، کلش رو میخوان، و ارزش گذاری جزء این کل تجزیه ناپذیر در برابر جزء ثمن بوده. حواس دوستان باشه که ماده 149 قانون ثبت مختص املاک هست، نه اموال منقول. اون هم نه هر املاکی، املاکی که با سند مالکیت فروخته میشه. هرچند که مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدن که قاعده ماده 149 قانون ثبت شامل اموال منقول هم میشه.
پیامد مواد 384 و 385 قانون مدنی ماده 386 هست که توی این ماده اومده که اگر معامله‌ای بر اساس مواد 384 و 385 فسخ شد، فروشنده موظفه علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف رو که مشتری نموده بهش بده. حکم ماده 386 بر فرض آگاه بودن فروشنده از مقدار مبیع و تقصیر فروشنده در دادن اطلاعات درست به خریداره. لذا اگر فروشنده جاهل باشه به مقدار مبیع، نمیشه گفت که فروشنده مقصر بوده و باعث ضرر خریدار شده. البته خب طبیعتاً در مورد هر مالی که فروخته میشه، به ویژه جایی که فروشنده از صاحبان حرفه و متخصص باشه، اصل اینه که ایشون مقدار مبیع رو میدونه و اصل اینه که تقصیر مرتکب شده در دادن اطلاعات. به همین دلیل هست که بایستی ضرر خریدار رو جبران بکنه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و در واقع بهتره بگیم اماره چنین چیزی وجود داره، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. مواد 356، 357 و 358 قانون مدنی رو خود دوستان مطالعه کنن. فقط من یه نکته بگم در مورد کلمه صریحاً که در ماده 357 اومده، این به معنای روشن و بدون تردید بودن هست، نه اینکه الزاماً الفاظ بخواد به کار بره، چون ممکنه عمل و فعلی هم باشه که به طور صریح مطلب رو برسونه، یا ممکنه امر روشنی باشه که به طور ضمنی از مفاد سند و قصد مشترک دو طرف استنباط بشه، که در چنین حالتی میشه گفت امر صریحه. نکته دیگه هم در مورد ماده 358 من خدمت دوستان عرض کنم که این ماده دو بخش اصلی و دو تا مخصص داره. مخصص ماده 358 قانون مدنی، اون قسمتش که میگه مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود، به بخش دوم ماده برمیگرده. و مخصص پایانی ماده، اونجایی که میگه در هر حال طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق ترازی کنند، به تمام عبارات مافوق خودش یعنی کل ماده برمیگرده. تفاوت موضوع مواد 34 با جمله دوم ماده 358 هم که در مباحث مدنی دو گفتم و دیگه اینجا لازم به ذکر نیست. نکته بعد در رابطه با ماده 359 قانون مدنیه. مبنای این ماده اصل عدم هست. ببینید در تعیین مقدار توابع عرفی مورد معامله، اول میریم سراغ توافق طرفین، بعد میریم سراغ عرف، بعد میریم سراغ قانون تکمیلی. یعنی اگر توافقی بود توافق، نبود عرف، نبود قانون تکمیلی. و ماده 359 که یک قانون تکمیلیه، مربوط به جایی که توافق و عرفی نیست و مبناش هم اصل عدمه. نکته بعد در رابطه با ماده 360 هست. میشه از ماده 360 مفهوم مخالف وصف گرفت، به این صورت که هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز نیست، استثنای آن از مبیع نیز جایز نیست، مثل حق ارتفاق یا مثل استثنای آب و برق از خانه، که اینا امکان پذیر نیست. البته فروشنده میتونه وام آب و برق رو به خریدار منتقل نکنه و همچنان خودش متعهد به پرداخت وام آب و برق باشه. مطلب بعد در مورد ماده 361 قانون مدنیه که بیان میکنه اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است. توجه کنید که این ماده مختص عین معین هست و شامل کلی در معین هم که حکم عین معین رو داره میشه، اما شامل عین کلی نمیشه. بعقیده مرحوم دکتر کاتوزیان، عقد بی نسبت به عینی که در آینده ساخته میشه صحیحه، مثل آپارتمان و مبلی که سفارش داده میشه. در فقه به این جور بی ها استثناء گفته میشه. بحث بعد در رابطه با ماده 362 قانون مدنیه. این ماده بیان میکنه آثار بیی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است. 1. به مجرد وقوع بی، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. 2. عقد بی بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد. 3. عقد بی بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید. 4. عقد بی مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند. نکاتی در رابطه با آثار این ماده اومده من خدمت شما عزیزان عرض میکنم. نکته اول این که بند یک ماده که در رابطه با مالکیت مبیع برای مشتری و مالکیت ثمن برای بایع هست، در مورد بیع عین معینه و شامل بیع کلی در معین کلی فی الذمه نمیشه. چرا؟ به این دلیل که در این دو قسم اخیر مبیع بعد از تعیین مصداق به ملکیت خریدار در میاد. دوم این که بند دو ماده که در مورد ضمان درک سخن میگه، مختص بیع باطل هست و احکام اون در مواد 390 تا 393 قانون مدنی بیان شده و فی الواقع قانونگذار نباید ضمان درک رو از آثار بیع صحیح قرار میداد. نکته سوم این که ضمانت اجرای تخلف از تکلیف بند 3، یعنی تکلیف تسلیم مبیع از بایع به مشتری. ابتدا اجبار فروشنده به تسلیم مبیع هست و اگر راهکار اجبار جواب نداد و به نتیجه نرسید، مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند که خریدار به عنوان آخرین حربه حق فسخ داره. البته قانون مدنی این حق رو نگفته. مرحوم دکتر کاتوزیان این سخن رو می‌فرمایند. ایشان در اثبات خیار فسخ به دلیل امتناع طرف قرارداد از وفای به عهد چنین استدلال می‌کنند که در قراردادهای معوض معامله بر مبنای این شرط ضمنی که هر متعهد به هنگام وفای به عهد کنه. پس اگر یکی از دو طرف از اجرای تعهدش امتناع کنه، طرف دیگه میتونه به استناد خیار تخلف از شرط ضمنی معامله رو فسخ بکنه. به بیان دیگر، هر قرارداد معوض حاوی خیار تخلف از شرط ضمنی در صورت تخلف از وفای به عهد متقابله. نکته چهارمی که ضمانت اجرای تخلف از تکلیف تعدیه ثمن میتونه اجبار خریدار به پرداخت ثمن باشه و میتونه در صورتی که 3 روز بگذره و ثمن پرداخت نشه، اگه شرایط خیار تأخیر ثمن در ماده 402 قانون مدنی موجود باشه، باید با استناد به خیار تأخیر ثمن معامله رو فسخ کنه. و اگر شرایط خیار تأخیر ثمن در ماده 402 وجود نداشته باشه، یا این شرایط بوده و خیار تأخیر ثمن هم موجود بوده ولی ساقط شده، با استناد به خیار تخلف از شرط ضمنی که در نکته قبلی عرض کردم خدمتتون و نظر مرحوم دکتر کاتوزیان بود، بایع میتونه عقد بیع رو فسخ کنه. نکته پنجم در این زمینه حق حبس یا همون حق گروکشیه که برای هر دو طرف به عنوان ضمانت اجرای تکلیف تسلیم عوضین در هر عقد معوضی از جمله بیع وجود داره و علاوه بر ضمانت اجراهای فوق الذکرم که عرض کردم، ماده 377 حق حبس به طرفین میده. مطلب بعد ماده 363 قانون مدنی هست. این ماده بیان میکنه در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین، که منظور از متبایعین مالکان مبیع و ثمنه، یعنی بایع و مشتری. در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود عجلی برای تسلیم مبیع یا تعدیه ثمن مانع انتقال نمی شود. بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود، یعنی ورشکسته شود، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت. توضیح این ماده را در قالب مثالی خدمتتون عرض میکنم. فرض کنید یه عقد بیع اتومبیل معینی عین معین در تاریخ 1/5/95 بین بایع و مشتری صورت گرفته. مبیع اتومبیلی است که عین معین است و مشتری ثمنی رو که اون هم عین معین است و یه تلفن همراه معینه در قرارداد مشخص کرده. در این بیع هر دو عوض عین معین هستند و به محض عقد مالکیت عوضین برای طرفین پدید میاد. خب حالا اگر یکی از طرفین یا هر دوتای اونا ورشکسته بشن قبل از اینکه بخوان عوضین رو تسلیم بکنن به طرف مقابل، اینجا تأثیری در مالکیت سابق طرفین نمیگذاره. حتی اگر یک طرف هم ورشکسته بشه ولی عوضی رو که او باید تعدیه کنه عین معین باشه، باز هم طرف مقابل ورشکسته حق اخذ عین معین در ید ورشکسته از طریق مراجعه به مدیر تصفیهش رو داره. اما فرض متفاوت با این مثال که در ماده 363 اومده، ماده 380 قانون مدنیه که بیانگر خیار تفلیس در قانون مدنی هست. ماده 380 بیان میکنه که در صورتی که مشتری مفلس شود، یعنی ورشکسته شود، و مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند. میخوام بگم مجرای این دو قسمت ماده 380 کجاست. یه بار دیگه ماده را از اول بخونم. در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد. در ماده 380 ثمن کلیه فی الذمه است، یعنی دین هست نه عین معین. این بخش اول ماده که من خوندم، اونجایی که میگه بایع حق استرداد آن را دارد، این با استناد به خیار تفلیس هست و در حالت اعصار مشتری هم راه نداره، در ورشکستگی و مفلس شدنش راه داره. و در همه عقود معوض دیگه هم این قسمتی که الان خوندم، یعنی قسمت اول ماده 380 قانون مدنی، راه داره. یعنی در همه عقود معوض اگر متعهد به تسلیم عوض یک فردی باشه که عوضی که باید ادا بکنه کلیه فی الذمه باشه نه عین معین، یعنی دین باشه عین معین نباشه، و قبل از تسلیم ورشکسته بشه، طرف مقابلش حق استرداد کالایی رو که داده است داره، یا اگر حتی هنوز کالا رو تسلیم نکرده میتونه معامله رو فسخ بکنه. حتی میتونیم با همین قیاس صحبت کنیم، بگیم که درسته که ماده 380 گفته بایع خیار تفلیس داره، اما خب اگر عکس ماجرا هم بود مشتری خیار تفلیس داشت. یعنی حالتی که مبیع کلیه فی الذمه باشه و بایع قبل از تسلیم مبیع به خریدار ورشکسته بشه، توی این حالت مشتری میتونه با استناد به خیار تفلیس اون ثمنی رو که پرداخته استرداد کنه، و اگر هم ثمنی نپرداخته میتونه معامله رو فسخ کنه و به طور کلی حق فسخ معامله رو داره، حالا چه ثمن پرداخته باشه چه ثمن نپرداخته باشه. قسمت دوم ماده رو میخونم. و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند. خب بخش دوم ماده مطابق قاعده است و هم در ایثار و هم در ورشکستگی و هم در او همه عقود معوضه دیگه راه داره، و البته بیانگر حق حبس به استناد ماده 377 قانون مدنی هم هست. خب حالا تفاوت فرض مثال ماده 380 با مثال ماده 363 در چیه؟ در ماده 363 ثمن عین معینه، ولی در ماده 380 ثمن کلیه فی الذمه است. در ماده 363 که ثمن عین معینه به محض عقد به ملکیت بایع در میاد و بایع ضرری از ورشکستگی مشتری نمیبینه تا بتونه عقد و فسخ کنه، اما در ماده 380 ثمن کلیه فی الذمه و دین بر ذمه مشتریه، و چون او ورشکسته میشه به همین خاطر برای جلوگیری از ورود ضرر به بایع، چه ضرری؟ ضرر ورود به غرمای مشتری ورشکسته و این که ممکنه به تمام حقش هم بعداً نرسه، به بایع حق فسخ دادن با استناد به خیار تفلیس. نکته بعد این که بخش اول ماده 363 از خیار فسخ داره سخن میگه. منظور از خیار فسخ در ماده 363 در بخش اولش خیار شرطه، یعنی حق فسخی که به موجب شرط ضمن عقد برای یک طرف یا دو طرف یا ثالث یا همه اونا برای یه مدت معینی در قرارداد درج شده و شرط شده. دو خط اول ماده 363 از نهاد بیع خیاری سخن میگه. بیع خیاری بیعیه که در اون حق فسخ برای بایع یا مشتری یا ثالث یا همه درج شده، و بیع شرط اخص از بیع خیاریه، بیعیه که حق فسخش برای بایع قرار داده شده، که در بحث مدنی 3 در این خصوص خدمت شما عزیزان توضیحاتی دادم و عرض کردم که بر طبق قانون مدنی و نظر شورای نگهبان بیع شرط باعث انتقال مالکیت هست و مملک هست. در قانون مدنی علاوه بر ماده 363 که در رابطه با بیع خیاری داره صحبت میکنه، ماده 364 هم همین سخن رو داره بیان میکنه و میگه در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار، و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین وصول شرط است نه از حین وقوع بیع. توجه کنید که بیع صرف به معنای بیع طلا و نقره هست، یا بیع الاسمان یا بیع نقدین، اینا همش معانی دیگه بیع صرف هست. بیع طلا و نقره در برابر هم، اما از این که هر دو عوض طلا باشه یا هر دو نقره باشه یا یکی طلا و دیگری نقره باشه، و اما از این که هر دو مسکوک باشه یا هر دو غیر مسکوک باشه یا یکی مسکوک و دیگری غیر مسکوک باشه. و قبلا در مباحث مدنی 2 خدمت شما عزیزان عرض کردم که یک عقد بیع عینی هست به این دلیل که علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به تقابض عوضین هست، و از نظر فقها این تقابض عوضین باید در مجلس عقد بیع صرف انجام بشه تا بیع صرف صحیح باشه، یعنی شرط صحتش این هست. اما از نظر مرحوم دکتر کاتوزیان بر اساس اصل رضایی بودن قراردادها و ظاهر قانون مدنی، بیع صرف مؤجل هم صحیحه، یعنی طرفین میتونن ایجاب و قبول بگن اما عمل قبض رو مدتی بعد از ایجاب و قبول و خارج از مجلس عقد انجام بدن، و اون موقع هست که مالکیت پدید میاد، یعنی مالکیت از حین قبض پدید میاد. مطلب بعد توضیح ماده 365 قانون مدنیه. ماده 365 بیان میکنه بیع فاسد اثری در تملک ندارد، و ماده 366 بیان میکنه هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. خب بحث این ماده رو قبلا در مدنی 4 خدمت شما عزیزان عرض کردم. نهاد مقبوض به بیع فاسد که در ماده 366 قانون مدنی بیان شده حالتی هست که بعد از عقد باطل و فاسد دو طرف یا یک طرف مالی رو قبض میکنن. خب این موارد یکی از موارد در حکم غصب هست و احکام ید زمانی بر اون بار میشه، و متصرف مال، چه عالم باشه و چه جاهل، به نامشروع بودن یدش بر مال، این فرد یدش زمانی میشه. و البته بنابر نظر برخی اساتید ماده 366 قانون مدنی مصداقی از مصادیق قاعده مایزمن هست. مایزمنو به صحیحی، یزمنو به فاسده، و ما لا یزمنو به صحیحی، لا یزمنو به فاسده. یعنی قراردادهایی که حالت صحیحش مسئولیت آور و زمان آور هست، حالت باطل و فاسدش هم زمان آور و مسئولیت آور هست. و بیع از جمله همین قراردادها هست که اگر صحیح باشه مسئولیت میاره برای طرفین، و اگر باطل هم باشه باز مسئولیت میاره. به همین دلیل هست که ماده 366 قانون مدنی چنین بیانی رو ذکر کرده. اما عکس قاعده، ما لا یزمنو به صحیحهی، لا یزمنو به فاسده، یعنی قراردادهایی که صحیحش مسئولیت آور و زمان آور نیست، باطل و فاسدش هم زمان آور نیست. مثل عقود امانی یا مثل عقود تملیکی مجانی، مثل هبه یا صلح بلا عوض، که اینها در حالت صحیحش مسئولیتی برای متصرف نیست، به همین دلیل باطل و فاسدش هم مسئولیتی برای اونها نمیاره. البته خب روی این قاعده تو فقه بحث شده و بعضی ها ردش کردن. من عرضم اینه که ماده 366 شامل عقود معوض دیگر هم میشود. من در قالب یه مسئله سخنم رو به شما مطرح میکنم. علی مالک یک تلفن همراه هست و در قالب یک عقد اجاره تلفن همراه خودش رو بدون تعیین مدت به اجاره رضا میده و اون رو با رضایت تسلیم میکنه به رضا. رضا هم با تصور درستی اجاره تلفن رو میگیره و پس از قبضش به خاطر وقوع زلزله و ریختن آوار خانه بر تلفن، تلفن کاملا از بین میره. خب اینجا رضا یدش بر تلفن چه یدیه؟ عقد اجاره چه وضعیتی داره؟ اجاره بدون تعیین مدت باطل است و فاسد، و رضا مال رو در اثر عقد فاسد و باطل به دست آورده. پس ید رضا با وحدت ملاک از ماده 366 قانون مدنی یک ید زمانی هست و رضا ضامن از بین رفتن تلفن هست. چون میدونید که ید زمانی در بحث‌های مدنی 4 گفتیم حتی ضامن حوادث قهری بر مال هم هست، و حسن نیت و سوء نیتش هم اهمیتی نداره، چون جاهل بوده میشه در حکم قاصد، ولی احکام ید زمانی بر ید او بار هست. مطلب بعد مواد 367 و 368 قانون مدنی که در رابطه با تسلیم صحبت میکنه. تسلیم وقتی محقق میشه که خریدار بتونه از کالایی که در تحت اختیارش گذاشته شده استفاده ببره. پس اگر مورد معامله تحت اختیار مشتری گذاشته نشه تسلیم نیست، و اگر تحت اختیار او گذاشته بشه ولی نتونه استفاده بکنه و تصرف بکنه و نفع ببره بازم تسلیم نیست. اما اگر کالا تحت اختیار مشتری گذاشته بشه و بتونه تصرف و انتفاع هم ببره تسلیم رخ داده. هرچند فعلا در کالا تصرفی نکرده باشه، مهم اینه که بتونه تصرف کنه تا بشه تسلیم. مهم نیست که تصرف فعلی بکنه، بتونه از کالا استفاده ببره و تصرف بکنه، همین میشه تسلیم. مثلا فرض کنید علی یه دستگاه مکانیکی رو به رضا منتقل کرده، یعنی بهش مثلا فروخته، و نحوه تصرف و استفاده از اون رو به رضا یاد نده، و رضا کالا رو هم تحویل گرفته و به گمان این که استفاده از آن فرمول خاصی نداره اون رو مورد استفاده قرار بده و اون دستگاه بسوزه و تلف بشه. در این حالت تلف مورد معامله بر عهده کیه؟ مسلماً علی که فروشنده از ضامن تلف مورد معامله است و کالا رو هنوز تسلیم طرف مقابل نکرده و قبل از تسلیم به طرف مقابل از بین رفته و علی ضامنه. توجه کنیم که قبض وسیله عرفی و شایع تحقق بخشیدن به تسلیمه، اما اگر قبض صورت گرفت ولی تسلیم رخ نداد، یعنی اطلاعات لازم درباره مورد معامله از سوی فروشنده داده نشد، در این صورت تسلیم رخ نداده. اگر کالایی خطرناک بود و فروشنده نکات لازم در خصوص تصرف و استفاده از اون رو به خریدار گوشزد نکنه، او ضامن خسارت وارده هست. عمل تسلیم و عمل قبض یه عمل مادیه نه عمل حقوقی. در بیع عین معین خریدار حق داره که مورد معامله رو حتی بدون اذن فروشنده برداره، اما در بیع کلی در معین یا کلی فی الذمه خریدار تا قبل از تعیین مصداق مورد معامله به وسیله فروشنده یا نماینده فروشنده یا به وسیله حادثه‌ای مثل آتش سوزی که مصداق مورد معامله رو قهرن تعیین بکنه حق نداره مورد معامله رو برداره. حالا اگر فروشنده اقدام به تعیین مصداق نکنه و خریدار خودش مصداق مورد معامله رو برداره و بره، در این حالت معامله صحیحه ولی قبض خریدار ناصحیح، و ید خریدار بر کالایی که خودش برداشته ید زمانیه و همراه با احکام غصب است تا اینکه اونها رو به فروشنده پس بده یا فروشنده قبض رو تایید کنه. در همین مسئله اگر فروشنده از تعیین مصداق مبیع کلی در معین امتناع بکنه، خریدار میتونه از حاکم بخواد که حاکم با استناد به قاعده ولایتش بر ممتنه، یعنی ولایت حاکم بر ممتنه، مصداق مبیع رو تعیین کنه. مطلب بعد در مورد مواد 370 و 371 که قانون مدنی است. ماده 370 قانون مدنی بیان میکنه که اگر طرفین معامله برای تسلیم موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است، نه در زمان عقد. و ماده 371 هم بیان میکنه در بیعی که موقوف به اجازه مالک است، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است. بیعی که موقوف به اجازه است، مثلا مثل بیع فضولی یا بیع اکرایی، چه قدرت بر تسلیم طبق ماده 371 قانون مدنی در زمان اجازه معتبر است. جمع‌بندی نکات مواد 370 و 371 قانون مدنی به این صورت است که اگر عقد صحیحی صورت گرفت، طرفین در زمان عقد باید علم قدرت بر تسلیم مورد معامله در موعد تسلیم داشته باشند، و اگر عقد فضولی صورت گرفت، علم قدرت بر تسلیم در زمان اجازه مالک شرطه و اصولا قدرت بر تسلیم هم در زمان اجازه مالک لازمه. اما اگر در یه عقد فضولی موعد تسلیم بعد از موعد اجازه باشه، در این صورت قدرت بر تسلیم در همون موعد ملاکه. به زبان ساده و مختصر، هنگامی که عوض لازم و تعدی است باید قدرت بر تسلیم باشه. اگر در زمان عقد موعدی برای تسلیم عوضین تعیین نشده باشه، چون عوض باید به صورت حال ادا بشه، پس قدرت بر تسلیم هم در همون زمان عقد ملاک هست. مطلب بعد ماده 372 هست که بیان میکنه اگر نسبت به بعض مبیع با قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد، بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح هست و نسبت به بعض دیگر باطل است. ادامه این ماده میشه اضافه کرد که مشتری به استناد خیار تبعوض صفقه که در ماده 441 بیان شده، حق فسخ بیع در بخش صحیح رو دارا هست. نکته بعد بیان ماده 375 هست که مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدن این ماده در مورد اموال منقوله که میگه مبی باید در محلی تسلیم بشه که عقد بیع در اونجا واقع شده، مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگه باشه و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشه. میفرمان که این در مورد اموال منقوله، به خاطر اینکه تسلیم اموال غیر منقول در محل وقوع ملک انجام میشه، مگر اینکه بخوان وسیله تسلیم مال غیر منقول رو تسلیم کنن، مثل تسلیم کلید خونه یا تسلیم سند مالکیت، که این موارد در محل وقوع عقد باید تسلیم بشه. توجه کنیم که ماده 375 قانون مدنی یک قانون تکمیلیه و این گونه قوانین تکمیلی مقتضای اطلاق عقد هستند. لذا در صورتی که توافق طرفین یا عرفی برخلاف این ماده وجود داشته باشه، به توافق و عرف توجه میکنیم، نه به ماده 375. مطلب بعد بیان ماده 376 هست. در این ماده اومده که در صورت تأخیر در تسلیم منوی یا سمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود. قبلا گفتیم علاوه بر ضمانت اجرای اجبار که یک قاعده عمومی در تمام تعهدات هست و علاوه بر ضمانت اجرای حق حبس در ماده 377، ضمانت اجرای خیار تأخیر ثمن برای بایه و ضمانت اجرای داشتن حق فسخ به عنوان آخرین حربه و به خاطر تخلف از شرط ضمنی اجرای تعهد وجود داره. مطلب بعد این که بعد از انعقاد عقد بیع عین معین، ثمنی که عین معین هست و مبیعی که عین معین هست به ملکیت طرف مقابل در میان و بر عهده متعهده که کالایی رو که در ید داره به طرف مقابل تسلیم کنه. اگر فروشنده یا اگر خریدار در برابر درخواست طرف مقابل در خصوص تسلیم مورد معامله از تسلیم امتناع کنن یا وجود مورد معامله رو که متعلق به طرف مقابل هست نزد خودشون انکار کنن، اینها در حکم غاصب میشن و یدشون از امانی مبدل به زمانی میشه و ضامن حوادث قهری هم هستن و اگر تلفی رخ بده نسبت به مورد معامله دیگه در این حالت بیع منفسخ نمیشه. و این که در ماده 387 قانون مدنی بیان شده در حالت تلف مورد معامله قبل از تسلیم به طرف مقابل بدون تقصیر و اهمال از طرف بایه بیع منفسخ میشه، اون مربوط به جایی هست که ید بایه ید زمانی نشده، در حالی که اینجا ید زمانی شده و ضامن حوادث قهریه و در واقع بیع هم دیگه منفسخ نمیشه، بلکه اگر کالا از بین رفت در صورت مثلی بودن باید مثلش و در صورت قیمی بودن باید قیمت کالا رو به مشتری بده. مطلب بعد ماده 377 قانون مدنیه. این ماده بیان میکنه که هر یک از بایه و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند. تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبی یا سمن معجل باشد. در این صورت هر کدام از مبی یا سمن که حال باشد باید تسلیم شود. نکاتی لازم به ذکر. اول اینکه در عقد بیع یا هر عقد معوض دیگه‌ای حق حبس وجود داره، ولی در اقاله وجود نداره، به خاطر اینکه همبستگی و پیوستگی بین عوضین آنچنانی که در عقود معوض وجود داره و باعث حق حبس و زمان معاوضی میشه در اقاله وجود نداره. مطلب بعد اینکه حالات مختلف حال یا معجل بودن عوضین در عقد معوض چند مورد هست. یک حالت اینه که هر دو عوض حال باشن. خب در این زمینه حق حبس وجود داره، تا زمانی که این حق ساقط نشده باشه فرد میتونه این حق رو اعمال بکنه. و از جمله شیوه های اسقاط حق اینه که یکی از طرفین به میل خودش عوض رو تسلیم طرف مقابل کنه. توجه کنیم که دادن مهلت عادله و قضایی طبق رأی دادگاه دین رو معجل نمی‌کنه و همچنان حق حبس وجود داره. و طرف مقابل میتونه تا پرداخت آخرین قسط طرف اول حق حبس خودش رو اعمال کنه. حالت بعد این که هر دو عوض معجل هستند و عجلدار و مدتدار. این خودش دو حالت داره. اگر عجل تسلیم هر دو عوض یکسان باشه حق حبس وجود داره تا زمانی که ساقط بشه. و بازم عرض میکنیم در حالت دادن مهلت عادله و قضایی حق حبس وجود داره. و حالت بعد این که عجل تسلیم هر دو عوض یکسان نیست، که در این حالت حق حبس وجود نداره. حالت بعد این که یک عوض حال و عوض دیگر معجل و عجلدار و مدتدار هست، در این حالت هم حق حبس وجود نداره. حتی اگر طرفی که تعهد حال بر عهده داره اونقدر تأخیر در تسلیم بکنه تا تعهد طرف مقابلش که معجل بود اونم حال بشه، در این صورت با اینکه هر دو تعهد حاله اما حق حبس وجود نداره و طرفی که طبق قرارداد باید زودتر تعهدش رو انجام میداد الان هم در اجرا مقدم میشه و باید زودتر تعهدش رو انجام بده. توجه کنیم که اگر شرایط قانونی تهاتر وجود داشته باشه بین این دو تا دین تهاتر واقع میشه، یعنی یکی از دین ها حال بوده، یکی از دین ها معجل بوده، اون کسی که بعد دین و حال ادا کرده اینقدر طولش داده که اون کسی هم که تعهدش معجل بوده حال شده. اینجا زمان تعدیه دو دین یکی میشه و تهاتر میتونه با وجود سایر شرایط واقع بشه، اما حق حبس در این حالت نیست و کسی که باید زودتر تعهدش رو اجرا میکرده هنوزم باید زودتر اجرا بکنه. چند نکته بگیم در رابطه با حق حبس. اگر هر دو طرف بخوان حق حبس خودشون رو اعمال کنن، در این صورت هر دو رو باید اجبار کرد تا موقع اجرای حکم و تسلیم در صورتی ثمن به فروشنده داده بشه که او مبیع رو در اختیار نماینده دادگاه بگذاره. نکته بعد این که هزینه نگهداری مال بر عهده مالکه، لذا هزینه نگهداری مبیع بر عهده خریدار و هزینه نگهداری ثمن بر عهده بایعه، کما اینکه منافع مبیع هم متعلق به خریدار و منافع ثمن متعلق به بایعه. نکته بعد این که اگر به دلیلی امکان تسلیم عوض از سوی متعهد نباشه، مثلا خریدار مفلس شده و این امر مانع تعدیه فوری ثمن به بایع میشه، یا عدم دسترسی به ثمن نداره، یا فروشنده دسترسی به مبیع نداره که الان بخواد اون رو تسلیم بکنه، در این حالت حبس تعهد مقابل قابل اجرا هست با استناد به مواد 377 و 380 قانون مدنی. مطلب بعد این که اگر بایع یا مشتری تسلیم عوض رو از طرف مقابل مطالبه بکنه، این مطالبه به معنی اسقاط حق حبس متقاضی نیست. مطلب بعد این که حق حبس در حالت فسخ عقد نیست، در حالت انفساخ عقد یا اقاله بیع در مقام بازگرداندن عوضین نیست، به خاطر اینکه حق حبس مختص عقود معوضه. وضعیت ید طرفین قبل از فسخ یا اقاله ید مالکان است و بعد از فسخ یا اقاله یدشون ید امانی شرعیه و ضامن تلف قهری و بدون تعدی یا تفریط مال در یدشون نیستند. اینها یدشون دیگه زمانی نیست. پس اگر که مال در دست اینها تلف بشه اینها مسئول نیستند و اقاله و فسخی هم که صورت گرفته کنسل نمیشه، همچنان باقیه و طرف مقابلی که باید یه عوضی به این فرد تسلیم میکرد باید اون عوض رو تسلیم بکنه. و این مطلب رو سابقا در مدنی 3 در مبحث اقاله گفتیم. لازم هست که همینجا به ماده 1085 قانون مدنی هم که برخی اساتید از اون به حق حبس زوجه در عقد نکاح تعبیر کردن یه اشاره بکنیم. این ماده مقرر میکنه زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. و ماده 1086 هم بیان میکنه اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذلك حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد. خب این ماده فقط داره از حق یک طرفه زن صحبت میکنه، یعنی مرد هم نمیتونه متقابلا این حق رو نسبت به زن اجرا بکنه، یعنی بگه که من مهر رو نمیدم تا اینکه تو تمکین کنی. این زن هست که میتونه تمکین نکنه تا اینکه مهریه حالش رو از شوهر بگیره، و ایثار شوهر یا تقسیط مهریه مانع از استفاده زن از حق حبسش نیست، و زن در صورت تقسیط مهریه میتونه تا پرداخت آخرین قسط وظایفی که در مقابل شوهر داره رو اجرا نکنه، و البته استحقاق گرفتن نفقه هم داره. هم این ماده 1085 و هم مواد 1115 و 1127 قانون مدنی از مواردیه که زن درسته که یه سری از وظایف زناشوییش رو انجام نمیده، اما استحقاق گرفتن نفقه داره، چون که امتناع او از انجام وظایفش به علت یک مانع مشروع و قانونی بوده. و البته تو این موارد اگر که مرد نفقه زن رو نده، هم ضمانت اجرای مدنی نفقه میشه علیهش اجرا کنیم و هم ضمانت اجرای کیفری، هر دو امکان اجرا داره. مطلب بعد ماده 378 قانون مدنیه که این رو هم نکتهش قبلا عرض کردم تو صحبتان در رابطه با حق حبس، که میگه اگر بایع قبل از عقد ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید، حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار. ماده 379 هم که در مدنی 3 صحبتش کردیم از مواردی بود که تخلف از شرط فعل حقوقی شده و به محض تخلف حق فسخ برای مشروط الله پدید اومده، و اون ضمانت اجرای سپلعی ترتیبی اول اجبار سپس انجام به وسیله دیگری به هزینه مشروط علیه و سپس فسخ دیگه اینجا نیست. ماده 380 هم که صحبتش کردیم در رابطه با خیار تفلیس بود، و اما ماده 381 این ماده هم که در رابطه با مخارج تسلیم عوض این هست بیانگر مقتضای اطلاق عقد بیع است و توافق برخلافش صحیحه، و البته این ماده میتونه با مبحث مقدمه واجب واجب است در اصول فقه توجیه بشه. اگر توافق طرفین در زمینه مخارج تسلیم عوضین بود طبق توافق عمل میکنیم، اگر توافق نبود طبق عرف، و اگر نه طبق ماده 381 قانون مدنی. و این مطلب در ماده 382 قانون مدنی بیان شده. مطلب بعد بحث ماده 387 قانون مدنی و 453 قانون مدنیه. ماده 387 بیان میکنه اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسق و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد، که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. این ماده بیانگر زمان معاوضی مبیع پیش از تسلیم به خریدار هست. نکات متعددی که زیادم در آزمون ها میاد من میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم. اولین مطلب این که ماده 387 یه قاعده تکمیلیه نه امری، و میشه برخلاف ماده 387 توافق کرد، یعنی توافق کرد که اگر در حالت تلف قهری هم مبیع عین معین تلف شد، توی این حالت بیع منفسخ نشه و ثمن به مشتری پس داده نشه. مطلب بعد این که این ماده در حالت تلف قهری مبیع جریان پیدا میکنه و در تلف نماعات و منافع مورد معامله نیست. این ماده فقط در مورد خود عوضین هست. درسته که در این ماده اسمی از ثمن نبرده و فقط مبیع رو گفته، اما توجه کنیم که این ماده با وحدت ملاک شامل ثمن هم میشه و در فقه هم نظری در این زمینه وجود داره. توجه کنیم که این ماده یک قاعده هست، استثنا نیست که لازم باشه تفسیر مزیقش کنیم. لذا اولا در تمام عقود معوض اهم از عهدی و تملیکی جاری میشه، و ثانیا علاوه بر مبیع شامل ثمن هم در عقد بیع میشه، اما فقط در مورد خود عوضین هست نه منافع و نماعات مورد معامله. شرایط اعمال ماده 387 چیست؟ اولا اینکه مبیع باید به هنگام تلف عین معین باشه، خواه در زمان عقد عین معین باشه یا در حین عقد کلی فزمه یا کلی در معین باشه و بعد از تعیین مصداق ولی قبل از تسلیم به خریدار تلف بشه، یا اگر تمام مجموعه متساوی الاجزا در مورد مبیع کلی در معین از بین بره، باز وضعیت همینه. شرط دومی که تلف باید قبل از تسلیم واقع بشه. شرط سومی که تلف باید در اثر حادثه خارجی باشه، نه تقصیر و اهمال بایع. منظورمون اینه که نه کوتاهی بایع در حفظ مبیع. اگر کوتاهی در حفظ مبیع صورت گرفت، تو توی این حالت ماده 387 جاری نمیشه و ید بایع ید زمانی میشه و در حکم غاصب هست و بیع منفسخ نمیشه و زمان قهری در ادای مثل یا قیمت مبیع بر عهده بایع میاد. اما اگر که بایع تأخیر کنه در تسلیم، یعنی سر وعده که رسید تسلیم رو انجام نده، البته خریدار هم از اون تسلیم رو نخواسته، خود بایع داره تأخیر میکنه در تسلیم مبیع، توی این حالت که تقصیر قراردادی سر وعده رخ داده در تسلیم مبیع مشمول ماده 387 میتونه بشه. یعنی اگر مورد معامله به حادثه خارجی تلف شد، اینجا بیع منفسخ میشه و ثمن باید به مشتری پس داده بشه. پس نتیجه گرفتیم کوتاهی در حفظ مبیع و سپس تلف، قضیه مشمول ماده 387 نیست، اما تأخیر در تسلیم مبیع و سپس تلف مشمول ماده 387 هست. و البته اگر خریدار درخواست تسلیم کنه ولی فروشنده این رو تسلیم نکنه، باز توی این حالت هم قضیه مشمول ماده 387 نیست و ید زمانی شده و بایع در حکم غاصبه. پس نتیجه این شد کوتاهی در حفظ مبیع یا امتناع از تسلیم به خریدار آنجا که خریدار تقاضای تسلیم کند. اگر بعد از این مسائل تلف قهری رخ بده، قضیه مشمول ماده 387 نیست، چون از لحظه تعدی و تفریط بایع ید او زمانی شده و بیع منفسخ نمیشه و بایع ضامن مثل یا قیمت مبیع، زمان قهری بر عهده‌اش میاد، زمان واقعی بر عهده‌اش میاد، نه زمان معاوضی. اما اگر که تأخیر در تسلیم مبیع رخ داد، توی تأخیر در تسلیم مبیع بدون اینکه خریدار درخواست تسلیم کرده باشه، خود فروشنده تأخیر در تسلیم بکنه، اینجا اگر بعداً بر اثر حادثه قهری مورد معامله تلف شد، قضیه مشمول ماده 387 هست و بیع منفسخ میشه و ثمن به مشتری مسترد میشه. خب این شرایط ماده 387 بود. و اما اگر که شرط سوم نباشه، یعنی اگر تلف در اثر حادثه خارجی نباشه چی میشه؟ اولا تلف در اثر تقصیر فروشنده اگر رخ داد، خریدار میتونه بر پایه زمان معاوضی ثمن رو بگیره یا بر مبنای زمان قهری مثل یا قیمت مال رو بگیره. ثانیا اگر تلف مبیع به وسیله خود فروشنده مباشرتا صورت گرفت، خریدار میتونه با استناد به خیار تعذر تسلیم بیع رو فسخ کنه و ثمن رو پس بگیره یا از فروشنده خسارت تلف مبیع رو بگیره و بیع رو باقی بگذاره. ثالثا اگر تلف به وسیله دیگری، یعنی به وسیله شخص ثالث صورت گرفت، بیع همچنان باقیه و طبق نظر مشهور زمان قهری تلف مبیع بر عهده ثالث و به نفع خریدار هست، یعنی خریدار میتونه مثل یا قیمت مبیع رو از ثالث بگیره. رابعا اگر تلف مبیع وسیله خود خریدار صورت گرفت، این تلف در حکم قبض خریداره و زمانش بر عهده خریداره، مگر اینکه بایع خریدار رو در اتلاف مبیع فریب داده باشه، که در این صورت بیع باقیه و زمان از بین رفتن مال بر عهده فروشنده است. و اما بریم سراغ زمان معاوضی مبیع بعد از تسلیم مبیع به خریدار که در ماده 453 قانون مدنی بیان شده. این ماده بیان میکنه در خیار مجلس و حیوان و شرط، اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است. قسمت اول این ماده تا اونجا که میگه بر عهده مشتری است، طبق قاعده است، چون جنس رو تسلیم مشتری کردیم تو دست مشتری تلف شده، پس بر عهده مشتریه. اما خط آخرش که میگه و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است، یعنی جنس رو تسلیم مشتری کردیم ولی اگر بلایی بر سرش بیاد گردن بایع هست، این میشه استثناء و استثناء باید تفسیر مزیق بشه. فلذا قسمت آخر ماده 453 اولا مختص مبیع نسمن، ثانیا مختص مبیع عین معین نه کلیه در معین و نه کلیه فی الذمه، ثالثا مختص عقد بیع نه هر عقد معوض دیگه، رابعا مختص حوادث قهری و خارجی نه اتلاف نه تقصیر نه تسبیب، خامسا شامل تلف و نقص میشه و البته اینجا باید بگیم شامل عیب هم میشه. البته اینجا ما تفسیر موثق نمی کنیم، یعنی استثناء رو تفسیر موثق نمی کنیم، اینجا ما استناد می کنیم به بند 3 ماده 429 قانون مدنی در مبحث خیار عیب و عیب رو با استناد به اون بند وارد بحث الانمون می کنیم. سادسا این حکم مختص 3 خیار فقط، مجلس، حیوان و شرط، و سابعا این حکم مختص خیار مختص مشتریه، نه خیار بایع، نه خیار مشترک بین بایع و مشتری، و نه خیار ثالث، و نه خیار مشترک بین بایع و ثالث. خب توی این حالت اگر که تلف رخ داد، تلف قهری مبیع عین معین رخ داد بعد از تسلیم مبیع به خریدار، مثلا یک گوسفندی رو به خریدار فروختن، گوسفند رو تسلیمش کردن، روز دوم گوسفند بر اثر حادثه قهری تلف بشه، خیار حیوان بوده، خیار مختص مشتری بوده و از بین بره، توی این حالت بیع منفسخ میشه و ثمن به مشتری بازگردانده میشه، و اگر ثمن نبود مثل یا قیمت ثمن به مشتری بازگردانده میشه. نکاتی برای تکمیل بحث مواد 387 و 453 خدمتتون عرض میکنم. اگر مبیع سرقت بشه یا حالتی که از سوی دولت مصادره میشه، باز هم اگر هنوز مورد معامله به خریدار تسلیم نشده، بیع منفسخ میشه و ثمن به خریدار برمیگرده و گویا در این حالت تلف قبل از تسلیم به خریدار رخ داده. نکته بعد این که مشهوره که بحث ماده 387 و 453 رو به عنوان زمان معاوضی مطرح میکنن. اصطلاح زمان معاوضی چند تا مترادف داره که عبارتند از زمان مسما، زمان جعلی و مضمون به عوض. در برابر اصطلاح زمان معاوضی، اصطلاح زمان قهری یا واقعی یا الزامات خارج از قرارداد وجود داره. زمان معاوضی به زبان ساده یعنی تو که نتونستی عوض رو بدی، معوض رو پس بده، و اگر هم معوضی نگرفتی دیگه حق گرفتن معوض نداری. ساده تر بگم، اگر یه نفر نتونه اون چیزی رو که متعهد به تسلیم بکنه، حق نداره از طرف مقابل عوض بگیره، و اگر عوض هم گرفته عوض رو باید پسش بده. و اما به زبان اصطلاحی، تکلیف به رد عوض مأخوذ در حالتی که مورد معامله تلف شود یا نتوان آن را به طرف مقابل تسلیم کرد، و اگر هم عوضی اخذ نشده دیگر حق گرفتن عوض ندارد، این میشه زمان معاوضی. پس اگر فروشنده نتونه مبیع رو یا بایع نتونه ثمن رو به طرف مقابلش تسلیم بکنه، اگر عوضی اخذ کرده اون عوض رو باید پس بده، و اگر عوضی اخذ نکرده دیگر حق گرفتن عوض نداره. اگر عوض اخذ کرده ولی عوض تو دستش تلف شده، باید مثل یا قیمت عوض رو بده. در برابر زمان معاوضی، زمان قهری یا واقعی وجود داره، به معنی ادای مثل یا قیمت مال هست در حالت اتلاف یا تسبیب در تلف یا غصب و اتلاف، و مسلماً مسئولیتی که در ماده 387 و ماده 453 بیان شده و بر عهده بایع هست، زمان معاوضیه نه زمان قهری. یعنی بایع باید ثمن رو که گرفته، اگر هست اون ثمن، اگر از بین رفته مثل یا قیمت ثمن رو باید به مشتری برگردونه. و نادرسته بگیم که بایع باید مثل یا قیمت مبیعی که تلف شده رو به مشتری بده. مطلب بعد این که ماده 453 قانون مدنی برگرفته از یک قاعده فقهیه که بیان میکنه التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف در زمان خیار از کیسه کسی است که خیاری ندارد. و البته میدونیم که این فقط مخصوص خیار مجلس و حیوان و شرط با اون شرایط استثنایی خاصی که عرض کردم. مطلب بعد بیان ماده 388 قانون مدنیه که میگه اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. اگرچه این ماده از حق فسخ مشتری سخن میگه، اما میشه به لحاظ وضعیت اجرای مبیع بین دو حالت تفکیک کرد. یه حالت اینه که مبیع تجزیه ناپذیره و اجزای مبیع مطلوبیت مجموعی دارن، که این حالت به قطع و یقین مشمول ماده 388 و اگر بخشی از مبیع نبود و تلف شده بود، مشتری حق فسخ داره و به نظر برسه که حق فسخ مشتری در این حالت به دلیل خیار تخلف از وصفه. اما حالت دوم اینجایی است که مبیع تجزیه پذیره و جزء مبیع مطلوبیت استقلالی داره، مثل یک کیسه برنج از 10 کیسه برنج که فروخته شده، یا مثل لوازم یدکی اتومبیل که بخشی از اتومبیلی که فروخته شده. در این حالت اگر این بخش‌های جزء تلف شده باشه، چون این بخش‌های جزء اصالت داره، عقد به اعتبار اجزای مبیع به دو عقد منحل میشه. قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد. یکی عقد نسبت به مبیع موجود که یه عقد صحیحه، ولی خریدار میتونه با استناد به خیار تبعد صفقه این عقد صحیح رو برهم بزنه، و دوم عقد نسبت به بخش تلف شده که بر اساس قاعده کلی منفسخ میشه. بین نقص و عیب تفاوت هست. به این صورت که نقص فقدان جزئی از مال هست که بر اثر تلف جزء رخ داده، در حالی که عیب ناکارآمد بودن جزء موجوده، مثل فلج بودن دست. نقص میشه نداشتن دست، و عیب میشه فلج بودن دست. مطلب بعد ماده 389 قانون مدنیه که بیان میکنه اگر در مورد دو ماده فوق طلب شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن آن را تعدیه بکند. خب مستند این ماده قاعده اقدام هست. من اقدم علی ضرر فهو علی، هر کس بر ضرری بر ضد خودش اقدام بکنه این ضرر بر خودش بار میشه. توجه کنیم که گاهی مشتری در مبیع عملی انجام میده که باعث تلف یا نقص اون میشه، ولی بر اثر فریب بایع تصور میکنه که مال خودش نبوده و اون رو تلف و ناقص کرده. در این حالت بیع منفسخ نمیشه، ولی بایع از باب سببیت اقوا از مباشر ضامن مثل یا قیمت مال تلف شده است. در همین مثال اگر هر دو نفر حقیقت رو ندونن، نه بایع نه مشتری، و خریدار بدون توجه به اینکه این مبیع مال خودش هست مبیع رو تلف کنه، این حالت هم در حکم قبضه و بیع باقیه و خسارت وارده بر خود خریدار حمل میشه. مطلب بعد زمان درک هست که از مواد 390 تا 393 قانون مدنی رو پوشش میده. زمان در عبارت زمان درک همون زمان معاوضیه، یعنی تکلیف به بازگرداندن عوض مأخوذ، مثلا تکلیف به بازگرداندن ثمن عقد شده، و درک یعنی ارتباط مالکیت با شخصی غیر از مالک، یعنی مستقل الغیر بودن مورد معامله. پس زمان درک رو میشه اینجوری تعریف کرد: الزام به بازگرداندن عوض مأخوذ که میشه همون معادل زمان، به دلیل مستقل الغیر بودن مورد معامله که میشه درک. اقسام زمان درک دو تاست: زمان درک مبیع، زمان درک ثمن. زمان درک مبیع یعنی تکلیف به بازگرداندن ثمن مأخوذ به دلیل مستحقل الغیر بودن مبیع که این بر عهده بایع هست، و زمان درک ثمن یعنی تکلیف به بازگرداندن مبیع به دلیل مستحقل الغیر بودن ثمن که این بر عهده مشتری هست. اصطلاح زمان درک مختص بطلان بیع، نه فسخ، نه انفساخ و نه اقاله. مختص بطلان بیع، اون هم به دلیل مستحقل الغیر بودن مورد معامله و رد مالک تا معامله باطل بشه، چون مستقل الغیر بودن مورد معامله موجب فضولی و غیر نافذ شدن معامله است. بایستی معامله رد بشه تا بیع باطل بشه و بحث زمان درک مطرح بشه، و بحث زمان درک در رابطه طرفین عقد فضولی مطرح میشه، یعنی مثلا بایع فضولی و مشتری اصیل، نه در رابطه مالک با متصرف مال، چون مالک میتونه از متصرف مال بعد از رد عقد فضولی عین منافع مالش رو و خسارات وارد بر مالش رو بگیره و اسم اون دیگه زمان درک نیست. سوالی رو مطرح میکنیم: اگر حسین حق انتفاع از خانه خودش رو به علی منتقل کنه و سپس خانه رو به رضا بفروشه، آیا بحث زمان درک مطرح میشه؟ در این مسئله چون مورد معامله مستقل الغیر نبوده، پس بحث معامله فضولی نیست و معامله صحیحه و داستان زمان درک هم مطرح نمیشه. البته خریدار ناآگاه از چنین وضعیتی با استناد به ماده 53 قانون مدنی حق فسخ معامله رو داره. نتیجه میگیریم منظور از اصطلاح مستقل الغیر در آمدن مورد معامله اونه که شخص دیگری بر مورد معامله حق مالکیت داشته باشه، نه حق انتفاع و نه حق ارتفاق. نکته بعد این که زمان درک مختص عین معینه، پس اگر فردی با دیگری معامله‌ای به صورت کلی فی الذمه منعقد نمود و معامله هم صحیح بود، ولی در مقام وفای بعد مصداق متعلق به دیگران رو تسلیم کرد، در این صورت وفای بعدشه که ایراد داره، ولی معاملهش صحیح و فضولی نیست. در این حالت مشتری فروشنده رو الزام به دادن یک مصداق صحیح و بدون ایراد از مال کلی میکنه، یعنی خود فروشنده باید بره یه مصداقی از مال کلی صحیحاً مالک بشه و بعد اون رو به مشتری تسلیم کنه. مطلب بعد این که زمان درک مختص عقد بیع نیست و در هر عقد معوضی راه داره، و همچنین مختص مبیع هم نیست، در ثمن هم راه داره، ولی مختص عین معین و همچنین کلیه در معین، اونجایی که تمام مصادیق کلیه در معین مستقل الغیر باشه هست، و مختص بطلان بیع به دلیل مستقل الغیر بودن بایع یا مشتری و طرف عقد و رد مالک هست، نه به دلایل دیگر مثل فقدان قصد انشاء یا عدم اهلیت طرفین یا جهت نامشروعی که تصریح شده و الی آخر. برخلاف ماده 390 قانون مدنی میشه شرط کرد، یعنی شرط سقوط زمان درک شرط صحیحه. مثلا وقتی که من یه مالی رو به شما میفروشم و یک ثمنی از شما میگیرم، اگر معلوم بشه مورد معامله مستقل الغیر بوده و مالک بیاد معامله فضولی بین من و شما رو رد بکنه، شما میتونید ثمن رو که به من دادید از من پس بگیرید. خب این اسمش شد زمان درک. حالا آیا برخلاف این میشه شرط کرد که من تو قرارداد بگم اگر بعدنم معلوم شد که مورد معامله‌ای که بهتون فروختم مستحقل الغیر بوده، شما حق نداشته باشی ثمنی که به من دادی از من پس بگیری؟ این شرط صحیحه، شرط سقوط زمان درک، منتها به شرطی که من فروشنده عالم نباشم به اینکه مالک نیستم و این شرطو بذارم. چون اگر عالما این کار رو بیان بکنم، دارم به شما یک ضرر عمدی میزنن و شرط سقوط زمان درک هم یه نوع شرط عدم مسئولیته، یکی از مصادیق شرط عدم مسئولیته. و شرط عدم مسئولیت در مدنی 4 و مدنی 3 گفتیم در اضرارهای عمدی نافذ نیست. پس شرط سقوط زمان درک در حالت علم فرد به اینکه مالک نیست شرط باطلیه، اما در حالت جهل فرد به اینکه مالی که در دستش هست و میخواد روی اون معامله بکنه مال خودش نیست، اگر اینجا شرط سقوط زمان درک بذاره اینجا یه شرط صحیحه. مواد 391، 392 و 393 هم قبلا در مدنی 3 در بحث احکام معامله فضولی در حالت رد معامله توسط مالک در رابطه بین طرفین عقد فضولی توضیحاتش دادم و همچنین در احکام غصب هم بهش اشاره‌ای داشتیم، پس دیگه وارد این مطالب نمیشیم. نکته بعد این که اگر بخشی از عقد بیع باطل باشه و خریدار جاهل به این مطلب باشه، خریدار میتونه به استناد خیار تبعات صفقه بخش درست و صحیح معامله رو فسخ کنه و البته نسبت به بخش باطل در رابطه بین خریدار و بایع فضولی احکام زمان درک و معامله فضولی و غصب که قبلا گفتیم جریان پیدا میکنه. مواد 394 و 395 قانون مدنی هم دوستان ملاحظه بفرمایند. فقط من یه نکته بگم که ماده 395 بیان میکنه که اگر مشتری سمن را در موعد مقرر تادیه نکند، بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار و تأخیر سمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه سمن بخواهد. ببینید دوستان، اگر شرایط خیار تأخیر سمن نباشه و اجبار مشتری هم به تادیه سمن جوابگو نباشه، قبلا عرض کردیم که بایع میتونه به عنوان آخرین حربه بیعو فسخ کنه و مستند این حق فسخ هم خیار تخلف از شرط ضمنی وفای به عهد متقابل هست.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.